رنج لذت میبرد.
روزه رضوان.
حاج آقا در مورد امید قرار بود صحبت کنیم.
بس واقعا امید از اون چیزایی است که جناب حاج آقا دربانی خیلی مهمه.
بله.
اون روایت معروف رو که شنیدید، حضرت عیسی رد می‌شدن، دیدن یه پیرمرد بله، یه بیل به دستشونه، بله، دارن تو زمین کشاورزی کار میکنن. فرمودن خدای امید رو از این شخص بگیر. دیدن که در جا اون آقا
بیلش رو
گذاشت زمین، اومد دراز کشید.
آره.
وقتی رفتن و برگشتن گفتن خدای امید رو به این بندت برگردون. وقتی امید رو بهش برگردوند، این پیرمرد بلند شد، دوباره مشغول کار شد. حقیقتا به نظر میرسه که امید موتور محرک زندگی هر شخصی.
دیدید که واقعا امید نداشته باشه؟ من دیدم،
کم و زیاد منم دیدم.
من یه بنده خدایی رو بعد از فوت فرزندش،
بله،
تقریبا از کار افتاده بود.
بله.
یعنی نه غذا میخورد، نه صحبت میکرد، نه حرکتی داشت، گوشه نشسته بود کاملا بی حرکت.
بله، خیلی هم سخته. درست سخته، اما واقعا جناب آقای دربانی ما باید به اون راهکارهای قرآنی هم توجه داشته باشیم. مثلا در مصائب قرآن میفرماید و بشر صابرین، یعنی خیلی از مصیبت ها، بله، واقعا خیلی از مصیبت هاست که آدمو به زانو در
میاره. بله، خیلی سخته،
خیلی سخته. اما اگر انسان بداند که در قبال صبری که و کنترل نفسی که از خودش بروز میده، خدا چه چیزایی برای انسان آماده کرده. ببینید، مشکل اصلی خیلی از ماها جناب آقای دربانی اینه که ماها زندگی رو در همین 60 70 80 سال میبینیم، در حالی که ما یه زندگی ابدی داریم.
درست.
یعنی بله. با این 50 60 70 سال ابدی باید بکنیم.
خب حاج آقا الان من میخوام حرفتون رو قطع کنم. مهمان اومد دوباره برامون.
بسیار خوب.
مهمان وارد استادیو شد. الان تو استادیو داریم مهمانمونو. خب بسیار خوب. الان سلام میکنم و گفتگو میکنم با مهمان عزیزمون، حاج آقای تقی‌زاده عزیز، کارشناس مذهبی.
سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما بخیر. در خدمتتون هستم.
آقا بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. انشالله که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و بتونیم از حضرت عالی هم در این برنامه‌ای که منتسب به آقا امام عسکری است استفاده بکنیم.
خدمت شما عرض سلام دارم و خسته نباشید. سپاسگزارم. امیدوارم که باعث اتلاف وقت نشم.
نه، اختیار دارید. حاج آقای تقی‌زاده، به عنوان کارشناس مذهبی میخوام ازتون سوال کنم، چرا ما داشته هامون برامون عادی میشن، نداشته هامون همیشه جلو چشمون مطرحن، همیشه به قول معروف نیمه خالی لیوانو میبینیم،
اما نیمه پر
لیوانو نمیبینیم.
من اجازه بدید تا جای دربانی اینو تکمیل کنم. آقا در واقع ما یه راهکاری میخوایم برای این که قدر داشته هامونو بدونیم. چه راهکاری رو شما از منظر دینمون به ما پیشنهاد میدید و شنوندگان عزیزمون؟
بزرگوارید، متشکرم. من ابتداعا خدمت شما هستم که با نام خدا شروع میکنم کارم رو. بسم الله الرحمن الرحیم و عرض تسلیت میخوام داشته باشم این ساعت رو، شهادت امام عزیزم امام عسکری علیه السلام به ساعت قدسی فرزند عزیزشون حضرت حجت ابن الحسن عسکری و بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین همه شیعیان و شما بزرگواران.
ممنونم.
خدمت شریفتون عرض شود که من میخوام با یک داستان آغاز کنم. اشکال
نداره. نه، خیلی عالیه، خیلی خوبه.
خدمت شما، از خیلی قبل شنیدیم که به یک تاجری در زمان قدیم اعلام شد که کشتی کالاهای شما با طوفان برخورد کرد و از بین رفت کالاهای شما. ایشون خیلی استدار شد، ناراحت شد و به هر صورت غم زده شد. گذشت، مدت‌های زیادی گذشت و دوباره بهشون خبر دادن که نه حاج آقای فلانی، این کشتی که شکسته بود و به طوفان خورد کشتی شما نبود، کالای شما برگشت.
عجب.
برید بندرگاه و کالاتون رو تحویل بگیرید.
اشتباه شده ایشون.
بله، اشتباه شده بود. ایشون میان تا زمانی که ایشون به اون بندرگاه برسن، این کارگرها و این ملوانها کالاها رو خالی کرده بودن و در بندر قرار داده بودن. یک کوهی از کالاهای ایشون شده بود.
بله.
این آقای تاجر وقتی به بندرگاه میرسه کالاهاش رو میبینه از حال میره، قش میکنه.
آه چرا؟
و صحابت که به هوش میاد سر حال میانه سوال میکنن شما وقتی خبر دادن که کالاتون از بین رفت قصه‌دار شدید اما بیهوش نشدید، وقتی کالاتون رو دیدید چرا بیهوش شدید؟
بله.
ایشون بیان میکنن که من وقتی کالام رو دیدم، عظمتش رو دیدم، تازه فهمیدم چه چیزی رو از دست دادم.
تازه فهمیدم چه چیزی رو ممکن بود از دست بدم.
داده باشم. بله. الان اون رو دیدم و ارزشش رو بیشتر درک کردم. من این رو مقدمه عرایزم خواستم استفاده کنم از این باب که خدمت شریفتون عرض شود که ما از این باب که نعمات زیادی اطراف ما هست، خدا به ما عطا کرده و در قبال چیزی هم از ما نخواسته، به ما حیات داده در قبال هیچ، به ما سلامتی داده در قبال چیزی از ما نگرفته، به ما دین داده، آسایش داده، آبرو داده، پدر مادر داده، عزت داده، در قبال چیزی از ما نگرفته. این نعمت بسیار زیادی است. غرق در نعمتیم و در اختیار ماست، ساده در اختیار ما قرار گرفته. اینها باعث شده مثل ماهی که در آبه، مثل تنفسی که ما میکنیم، این کثرت نعمت و اینکه ما خیلی ساده در اختیار گرفتیم این نعمت ها رو باعث شده که نعمت رو نبینیم، فراموش بکنیم نعمت، نسبت به وجود نعمت غفلت بورزیم و عادی بشه این نعمت در کنار ما.
بله.
ارزشش دانسته نشه، قدرش دانسته نشه، لذا نعمت رو فراموش کنن. ما نعمتی نداریم، ما نقصان داریم و طلب بیشتر میکنیم، طلب نعمت دیگر میکنیم یا طلب نعمت دیگران رو میکنیم. لذا میخوام عرض کنم که یک علت این هستش که ما غفلت میبریزیم، غافلیم از وجود نعمت ها به جهتی که عرض کردم حضرتون تکرار نکنم. اما نکته مشهور نکته که مهمه به نظرم اینه که غالبا بیان میشه که غفلت از نعمت باعث فراموشیش میشه، باعث کم ارزش شدنش و باعث ندیدنش میشود، احساس کاستی میکنیم. این مشهور بیان میشه. اما چرا غفلت میورزیم؟ این مهمه به نظرم. عرضشم عرض کنم خدمتتون، من میخوام قبل از که به این سوال پاسخ بدم، حاجا من نمیدونم چقدر زمان دارم،
حاجا آخرای وقتمونه دیگه،
بس سعی کنم خیلی به صورت
لطفاً ممنونم.
بله حتما. از سمیر علیه السلام میفرمان که النعمه اذا افتقدوا قد قدروا، نعمت وقتی مفقود میشود قدر دانسته، مثل که ما سلامتی اون از دست بدیم، والدین رو از دست بدیم و سایر نعمت ها.
از آقا یه روایت معروفی هم داریم که ان نعمتان مجهولتان.
بله بله،
که اینم باز میتونیم اینجا ازش استفاده کنیم. والامان، سلامتی و امنیت دوتا نعمت نشناخته شده، یعنی که آدم تا زمانی که اینا رو داره قدرش رو نمیدونه.
مثل همین روایت بود که فرمودید.
بله.
عرض میکنم که حالا چرا ما غافلیم، غفلت میورزیم. روایت از پیامبر عزیزمون هست با این مفهوم که فرمودن که اگر به انسان دو رود از طلا هم داده شود بیشتر طلب میکنه، قدر نمیدانه. چرا؟ رودی که همیشگیست، عریضه، عمیقه و بسیاره، اگر دو رود از طلا به انسان داده شود باز بیشتر طلب میکنه. یعنی قدر این موجود رو نمیدانه و بیش از این طلب میکنه، یعنی اون رو نمیبینه. در قرآن داریم قلیل و قلیل من عبادی الشکور، سوره سبع آیه 13 انتهای آیه فرماید که و قلیل من عبادی الشکور، شکر گزاران کم هستن. شکر در جاییست که نعمت دیده شود، حالا با انواع شکر، شکرهای عملی، شکر خدمت شما از سبب که لسانی و مثل اینها، هر نوع شکر. شکر زمانیست که ما نعمت را ببینیم. وقتی نعمت برای ما عادی میشد به وسیله اون غفلت، خدمت شما عرض شود که خوشوک گذاریم انجام نمیدهیم. غفلت چرا؟ به جهت اینکه یکی از خصلت‌های انسان حرص و طمع هست. کسی حرص میزند که احساس میکنه آنچه دارد کم است، ناقص است،
بیشتر
یا
میخواد،
نیست، بیشتر طلب کن. وقتی این حالت در انسان هست، بنابر فرمایش حضرت رسول سلام الله علیه خدمت شریف عرض شود که وقتی این حالت در انسان هست، موجودی خودش رو کم میبینه. موجودی خوش برای چی؟ امر عادی میشه، لذا بیشتر طلب میکنه. به نظر حقیقی میرسه که با استفاده از فرمایشات بزرگانمون، اولیاء دینمون، این هستش که تا این ویژگی در انسان هست و درمان نشود، غفلت از نعمت وجود خواهد داشت و نعمت دیده نشود، شکرگزاری هم نخواهیم داشت.
ممنونم
از شما، خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی تجربه خوب و کامل و خیلی ممنون از لطفتون و وقتی که در اختیار برنامه
ما هستید. من تشکر می‌کنم اونجا که لطف کردید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
از شما سپاسگزارم، در امان خدا. التماس دعا،
خدا حافظتون باشه.
با از دست رفتن چه چیزی لذت زندگی از بین میره؟
امنیت، اشتغال،
سلامتی،
امنیت،
عشق و محبت هستش. عزیزانم آدم از دست میده، زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره.
آرامش یعنی شده که آرامشم به خاطر یه موضوعی از دست دادم و بعد حتی از چیزایی که قبلا ازش لذت می بردم هم لذت نمی بردم. همه چی تو زندگی برام معنیشو از دست داده بود.
آخه نمیدونم من تا حالا اینجا امام زه ساله، بعد گفتم یه بار امتحان کنم. آخه دوستم گفت که خیلی خوبه، آرامش میدارم، بعد یه بار گفتم امتحان.
من دارم هفته یکی دو بار دارم، کم کم که دیگه خیلی ناامید میشم، زیاد گریه میکنم، حالم بده.
چرا؟
بالاخره مشکلی تو زندگی هست، هر چند وقتی با فشار میاره با آدم دیگه، مشکلات زندگی، خانوادگی،
با خدا. خودم همین الان اگه مثلا شرایطش نباشه بخوام میام اونجا اجازه بده، خب خودم با خدا خیلی صحبت میکنم.
بهترین راهی که انسان به آرامش بخواد برسه یاد خداست. حالا به ذکر الله تطمئن القلوب، این علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب و جمله انقدر تاکید توشه، انقدر صریح و انقدر قاطعه که دیگه یک جایی برای سوال باقی نمیمونه. یعنی قرآن علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها با یاد خداست. اگر انسان با یاد خدا باشه آرام خواهد بود، ولذا قرآن انسان آرام میکنه، نماز انسان آرام میکنه، مخصوصا نماز شب که هم باعث نورانیت انسان میشه هم باعث آرامش انسان میشه.
یکی بود یکی نبود یکی هست که همیشه هست
که عاشق منه،
دلشو به دلم گره میزنه
تا بهش نزدیک
و نزدیک‌تر شم.
تنهاست خودش ولی تنهام نمیزنه.
یادش آرامش لحظه های تنهایی مت.
همانا با یاد خدا دلها آرام میگیرد.
روزه رضوان.
آجانی یه پیامکی خوندیم که شنونده محترم، البته پیامک هم داره میادا، لطف کنن شنونده ها با ما همراهی کنن،
برنامه پربارتر میشه واقعا بر اساس نیازهای شنوندگانمون پیش میریم. ما اصلا
پیامک ها داریم صحبت میکنیم. 30,000 10,35 تلفنم که 27,86,10,35. یه پیامک خوندیم که یکی از شنونده های عزیز فرموده بودن که من چون در امتحانات موفق نبودم و اینا، بعد من یه جمله گفتم، گفتم واقعا این مهمه، یعنی اینقدر دغدغه است. فکر میکنم جمله‌ام خوب نبود، چون برای بعضی واقعا دغدغه است. حالا شاید برای من که اون مرحله رو طی کردم احساس میکنم مشکلات مهمتری تو زندگی وجود داره، اینا دیگه ارزش نداره دغدغه نباشه. الان پیامک داریم، شنونده محترم فرمودن که طلاق گرفتن دخترم، رها شدنش بعد چهار سال
که واقعا این دیگه فرسوده،
واقعا زندگی رو بر من
سخت کرده،
یه جوری سخت کرده که دیگه
لذت زندگی رو گرفته.
خب من شاید واقعا ایشونو درک نکنم،
اما واقعا جناب آقای دربار نکته خوبی رو اشاره فرمودید، اونم اینه که واقعا انسان ها دغدغه هاشون و نیاز هاشون با هم دیگه فرق میکنه. شاید مثلا برای بچه دبستانی قبول شدن در امتحانات مثلا پایانی یه پایه ابتدایی اصلا خیلی مهم باشه. بله. برای یک جوان قبول شدن در کنکور، بله، برای یک بزرگواری که تا یه جای درس رو ادامه داده، قبولی در کارشناسی ارشد، برای بعضی قبولی در مرحله دکترا براشون خیلی اهمیت داشته باشه. لذاست به نظرم میاد که ما نباید دغدغه های افراد رو بخوایم که
آره، ندید
بگیریم یا کم اهمیت جلوه بدیم. البته در کلان قضیه ما بخوایم اگر از موضع واقع نگری توجه به این موضوع داشته باشیم، باید خواسته هامون رو اولویت بندی کنیم.
آره، ولی ببینید تا چقدر واقعیت اون چیزی که تو ذهن آدم وجود داره. من اینو گفتم که به این نتیجه برسم، ما اگه خودمون رو جای دیگران بذاریم،
بله،
خیلی مواقع خیلی از دغدغه هاشون برای ما هم مهم میشه.
بله،
و اون موقع هستش که میتونیم بگیم اونو فهمیدیم، اونو درکش کردیم. حالا شاید اون با مشکل مهمتری مواجه نشده، الان این مشکلشه. مثل یه جوانی که میخواد بره خواستگاری،
یعنی براش واقعا یه مشکل بزرگی هم شده،
نبشنوه دیگه همه
دنیاش خراب میشستن. آره. امیدش از دست میده،
بعدن تازه میفهمه ای بابا اینم خیلی
اونی که ما فکر میکردیم نبود،
نداشت. حالا بچه دار میشه، دغدغه بچه داره. الان این شنونده عزیزمون طلاق دخترش داغونش کرد،
که واقعا خیلی هم سخته جناب آدربانی. حقیقتا آمار طلاق و این اتفاقاتی که الان داره میفته و متاسفانه زندگی ها یه مقداری خیلی زود به بنبست میرسه، این دغدغه‌ای است که باید داشته باشیم دیگه، و سختم هست. امیدوارم که خدای متعال توفیق بده ماها در سایه داشتن مهارت‌های خوب زندگی که از مکتب اهل بیت میگیریم بتونیم برای این مشکلاتمون فائق بیایم
ان شاء الله. بازم به امید تو پیامک‌ها اشاره شده دیگه، حاج آقا راجع به امید بعدم باید بیشتر
باش. امیدم خیلی مهمه.
متشکرم، بریم و برگردیم.
پسر بزرگ امام هادی که از دنیا رفت، همه سردرگم بودند. می گفتند دیگر جانشینی ندارد. مجلس ختم بود، می آمدند و به ایشان تسلیت می گفتند. جوانی آمد با قدی متوسط، آمد و نشست کنار امام. علی ابن محمد رو به مردم کرد، اشاره کرد به او و گفت بعد از من همین پسرم حسن امام شماست. امپراتور می‌خواست ملکه را به عقد برادرزاده اش درآورد. مراسمی ترتیب دادند که شیشان مسیحی هر کدام با لباس‌های مخصوص، شمعدان به دست به صف ایستادند. خطبه عقد را که می‌خواندند زلزله شد. مجلس به هم ریخت. برادر داماد را آوردند به جای او. دوباره زلزله شد. جشن به هم خورد. انگار از همان اول معلوم بود ملکه قسمت کس دیگری است. اسیر که شد، برای اینکه کسی نشناسدش، خودش را مثل کنیزها معرفی کرد. به همه گفت که اسمش نرجس است. صبح زود کنار پل بغداد جمعشان کردند. دوست امام هادی علیه السلام آمد، نامه‌ای به او داد. میخواند و اشکهایش روی نامه میریخت. به صاحبش اصرار کرد تا بفروشدش به دوست آقا. خریدش به همان اندازه پولی که آقا داده بود. تمام راه نامه را می بوسید و به چشمانش می گذاشت. رسیده بود به آن چیزی که میخواست. چند شب قبل همه ماجرا را در خواب برایش تعریف کرده بودند. وارد خانه که شد نرجس را دید، نگاهش کرد و به خواهرش گفت تا چند وقت دیگر پسری به دنیا می آورد که روی زمین آسایش، امنیت و عدالت می آورد. حکیمه خندید، گفت می خواهی برایت خواستگاریش کنم؟ سرش را پایین انداخته بود، گفت با اجازه پدرم. قبول کردند، زندگی مشترکشان شروع شد، فقط در یک اتاق کوچک. پدرش گفته بود هر که بر جنازه‌ام نماز بخواند جانشین من است. شهید که شد همه دیدند که فرزندش حسن بر جنازه‌اش نماز خواند. ناسبی بود، گفت اگر ادعا می کنید او امامتان است، بگویید جواب سوالهای من را بدهد. روی کاغذ بدون مرکب سوالها را نوشت. کاغذ سفید سفید بود. امام روی همان برگه همه چیز را نوشت، همه جوابها را، هم نام خودش را، هم نام مادر و پدرش را. ناسبی همان جا شیعه شد.
خواهرمون خانم فاطمه از قم پیامک زدن روزی که نتونم با خدا و عمه صحبت کنم به نظرم دیگه زندگی برام بی‌معنیه. مرگ برام بهتره، چون اگه آدم پشتش به قدرت الهی گرم باشه هیچ چیزی نمیتونه پادرش بیاره. آقا دوست دارم اگر صلاح میدونید ما برای این که از این ایام هم استفاده کنیم، فاصله نگیریم از ایام شهادت، بله؟ شما یه مقداری راجع به آموزه‌های زندگی امام عسکری برامون بگید.
خیلی خوبه، ما مستحضرید از امام کاظم علیه السلام،
بله،
به این ور ارتباط ائمه ما با عامه مردم آرام آرام کم شد
به خاطر آموزش.
حالا نه به خاطر آموزش، چون اون خلفای عباسی بر اهل بیت ما و بر امامان ما سخت گرفتن. مثلا شما دقت کنید، امام موسی بن جعفر رو زندانیش کردن،
بله دیگه.
امام رضا رو از مدینه کشوندن آوردن تو توس. امام جواد تقریبا تحت نظر زندگی میکرد.
از
امام
طرفی هم داشتیم به دوران غیبت هم نزدیک،
بله بله.
شدیم.
چه بسا
آموزش این بود،
بله بله، چه بسا داشتن امت رو و مسلمان ها رو برای میکردن. غیبت آماده میکردن. لذاست امام حسن عسکری هم باز زندگی حداقل از نظر تاریخی محدودی از ازشون به ما رسیده. اون تو کلمات بسیار درباری و همچنین از سیره حضرت یه فرمایشات قشنگی، داستان‌های قشنگی دست ما رسیده، بله، که من بعضی از اینا رو میگم. یکیش اینه که جناب آقای دربانی، شاید از موضوعاتی است که بشریت از اول تا آخر درگیر این قضیه است.
خوب.
حضرت فرمودن الغضب و عصبانیت، اکور در رفتن، خشونت مفتاح و کل شر.
وای خیلی جالب، بله بله،
خیلی باید انسان دقت کنه. ببین الان ما
ترجمه کنید جواب.
آره، از غضب و خشم کلید هر بدی، یعنی انسان در عصبانیت در زمانی که اکوره در رفته هر کاری بگی ازش انجام میده. شما ببینید آدم خدای نکرده حرف نامناسب رو موقع عصبانیت میزنه،
آره،
کار نامناسب رو در عصبانیت. من اخیرا دو سه هفته قبل یه خانواده ای بود جوانشون زده بود یه جوان دیگه ای رو، حالا به قتل رسونده بود. من پادرمیانی کرده بودم که رضایت بگیرم از خانواده مقتول برای خانواده، برای این کسی که زده بود اون طرف رو کشته بود. خب پرسیدم چی جوری شد، از خانواده قاتل پرسیدم که این چی جوری شده اونو کشته، گفتن سر عصبانیت،
یه لحظه عصبانیت،
سر یه لحظه عصبانیت، یه اونم نه یه زندگی. قرآن هر نفر رو یه امت میبینه،
بله.
میفرماید اگر شما یه نفر رو بکشید فکأنما قتل الناس جمیعا، کشتن یه نفر فقط یه نفر نیست که، آقا یه نفر فرزند میاره، فرزندش فرزند چه بسا تا روز قیامت این آقا این خانم نسلش میخواسته ادامه پیدا بکنه. بنده با قتل یک نفر جلوی نسلی رو گرفتم. لذاست این بله. مسئله عصبانیت و خشمگینی که باید کنترل کنیم. البته بگم درست دعا کردن، صلوات فرستادن، ذکر گفتن خیلی خوبه، بله. اما جناب آقای دربانی شما فکر نمی کنید که همه اینها راهکارهای عملی داره؟ یعنی ما باید عصبانی نشدن رو، خشمگین نشدن رو، مهارتش رو بیاموزید.
دقیقا همینطوره. حالا خوب شد اینو فرمودید. یه نکته روانشناسی خدمت شنونده های عزیزم عرض بکنم، اون این هستش که
بله بفرمایید،
انسان گاهی عصبانی میشه و امر عادی هم هست.
بله.
پس چه چیزی خطرناکه؟ بروز دادن عصبانیت خطرناکه که بهش میگیم پرخاشگری.
همین. البته بگم در روایاتمون هم مستثنی کظم غیظ و فرموده.
یعنی این که من عصبانیت خودم رو کنترل کنم. اینو چرا عرض کردم؟ چون بعضی موقع واقعا جلو احساس رو نمیشه گرفت.
درسته.
با اندیشیدن، با اندیشه متفاوت شاید باعث بشیم که عصبانی نشیم، ولی بالاخره گاهی عصبانی میشیم. اما عصبانی شدن همیشه مساوی با بروز عصبانیت نیست. من میتونم کظم غیظ کنم، یعنی عصبانیت خودمو فرو بخورم.
دربانی من یه جمله بگم.
بله،
ما همونطوری که موظفیم موقع بله. عصبانیت احساسات خودمون رو کنترل کنیم.
تکنیک هم داریم تو اسلام.
واقعا همینطور.
بله
همینطور.
مثلا نشستی بشینیم،
بلنشیم، آب بخوریم. بله بله. ببینید در قبال طرف مقابلی هم که ما حالا با اون به عصبانیت رسیدیم، در خصوصش داریم خشمگین میشیم، اونم باید دعوت کنیم به آرامش.
بله.
اونم باید از تکنیک های آرامسازی استفاده بکنیم که
باشن.
خیلی مهمه در این خصوص بتونیم. البته یه مثالی هم اینجا بزنم تا انشالله بریم و برگردیم. اونم اینه آقا، الان من و شما بدون تمرین میتونیم یه وزنه 200 کیلو رو برداریم؟
نه.
چرا؟
خب
تو عضلهامون اون قوت رو پیدا نکرد. روح انسان هم همینطور. اگر تمرین بکنیم عصبانیتمون رو قورت بدیم، آرام آرام میتونیم بر نفس خودمون
آره با تمرین
میخواد، تمرین میخواد، حتما
موفق خواهیم شد.
بریم و برگردیم.
بریم.
آه از غم گل دسته حرمت نصیب، از دل شکست گنبد و صحنه غریب، دل تنگم آه سامرا، دل تنگان صحن و سرا، ای کاشو میخاندی مرا، دل تنگم آه سامرا، دل تنگان صحن و سرا، ای کاشو میخواد با هر نسیم از صحن تو عطر عجیبی میوزد، از گوشه سرداب تو اما یجیبی میوزد، با هر نسیم از صحن تو عطر عجیبی میوزد، از گوشه سرداب تو اما یجیبی میوزد، دل تنگم آه سامرا، دل تنگم آه سامرا، سامرا شد آینه دار بقی این صحنه ویران، از این جفا جان های ما گشت پریشان شد آینه دار بقی این صحنه ویران از این جفا جان های ما گشت فریشان آه از ستم آه از جفا